از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با مجموعه دیگری از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. طرح توزیع شماره و کارت ملی در مرحله دوم میان شهروندان تهرانی انجام شد. این طرح از سال گذشته شروع شد و قرار است در دوره‌های بعدی به همه ایرانیان کد ملی داده شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل قول از حسین مهری، مدیر کل پست استان تهران، اعلام کرده است که تاکنون نزدیک به 5 میلیون کارت موقت ملی داده شده که حاوی کد ملی 10 رقمی و کد پستی 10 رقمی است. محمد ابراهیم طریقت، معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال نیز اعلام کرده است که تا پایان سال 80 به 50 میلیون ایرانی شماره ملی داده می شود و 20 میلیون تن دیگر نیز تا پایان همین مرحله این شماره را دریافت خواهند کرد. او گفته است که 15 میلیون روستایی در طرح بیمه خدمات درمانی از کد ملی خود آگاه شدند. همو افزوده است که صدور کارت ملی برای همه ایرانیان بیش از 5 سال به درازا خواهد کشید. اما ابلاغ کد ملی و شماره پستی تا سال 81 به پایان خواهد رسید. رویا ملکی، روزنامه‌نگار در تهران، درباره شماره و کد ملی و کارت ملی به ماه منیر رحیمی توضیح بیشتری می‌دهد.
خانم ملکی، لطفاً ابتدا یک توضیح بیشتری راجع به این شماره ملی و کارت ملی بدین.
شماره ملی یه شماره 10 رقمی هستش، منحصر به فرد، که توی ایران به هر فردی داده میشه توسط سازمان احوال کشور داره طراحی میشه و شامل کد پستی شخص میشه، یعنی کدی که مکان شخص رو تعیین میکنه، شامل کد شهر میشه و تاریخ تولد فرد که شامل این 10 رقمو تشکیل میده و کد ملی رو در ایران به صورت مکتوب در میاره.
آیا کارت ملی قرار جایگزین شناسنامه بشه یا موازی اونه؟
کارت ملی در حال حاضر چون هنوز سیستم کاملی نتونستن براش به اجرا در بیارن نمیتونه جایگزین باشه، به صورت موازی داره کار میکنه، ولی چون توی کشور ما هم به این نشه رسیدن که شناسنامه دیگه جاگیر هسته و میخوام با سیستم جهانی و به روز در بیان، همونطور که تو سراسر جهان دارن با کارت ملی افراد هویت افراد مشخص میشن، تو ایران هم اومدن این کارت رو گذاشتن ولی جایگزین هنوز نکردن. به صورت یک کارتی که میتونه هویت فرد رو مشخص کنه در اختیار افراد گذاشتن، اما هنوز کاربردی نشده و هنوز تمام افراد برای همه افراد صادر نشده، با اینکه از فروردین ماه سال گذشته این کار آغاز شده ولی هنوز سراسر کشور رو در بر نگرفته، حتی سراسر پایتخت هم در بر نگرفته.
در این حال اعلام شده که بعضی شماره ها روی شناسنامه ها اومده، مثل متولدای 68 به بعد. این به چه صورتی هستش؟
متولد سال 68 یک تفاوتی شماره شناسنامه شون داره با افراد دیگه، اینه که در این سال شماره شناسنامه ها طویل تر هستش، عدد 7 رقمی، 8 رقمی و حتی به 10 رقم هم رسیده، در حالی که سالهای گذشته حتی ما شماره شناسنامه یک رقمی یا دو رقمی داریم. به این ترتیب میشه گفت شماره ملی تو شماره 68، شناسنامه 68 به نحوی اومده ولی هنوز به صورت قطعی اعلام نشده که این شماره ملی میتونه باشه یا خیر.
کارت ملی چه مدت اعتبار داره؟
اعتبارش هنوز چون در سراسر کشور منتشر نشده و به دست همه افراد نرسیده، طرف دقیقه براش اعلام نشده، ولی اونطور که معلومه با تغییر جای افراد تغییر میکنه و این مدت اعتبار نمیشه براش صادر کرد. مثلا نمیتونیم بگیم این کارت یک ساله است، این کارت با تغییر جای افراد میتونه تغییر کنه، با تغییر شهر افراد میتونه تغییر کنه. و فکر میکنم فقط شماره شناس، فقط شماره تولد شخص هستش که ثابت میمونه.
صادر کنندش چه مرجعیه؟
سازمان ثبت احوال کشور وظیفه صدور اون رو به عهده گرفته.
پس اداره پست چه وظیفه رو میان داره؟
سازمان ثبت احوال با اداره پست همکاری رو شروع کردن، یک برگه هایی رو برای تمام مناطق میفرستن از طریق مناطق پست مناطق که توی اون درج شده یه جدولی نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه رو خواسته که تعداد افراد یک خانواده مشخص بشن و نام دقیقشون، تاریخ تولد دقیقشون، به روز، به ماه، به سال، نام پدر، شماره سری شماره شناسنامه رو میخوان. اینا رو همه رو میگیرن، جمع‌آوری میکنن که بتونن در شماره در کارت ازش استفاده کنن. یعنی شرکت پست تنها پخش کننده برگه اولی برای معرفی به ثبت احوال تعیین شده.
این طرح شامل ایرانیان خارج از کشور هم میشه؟
بله، اونطور که مشخص است در هر فرد ایرانی خارج از کشور هم باشه، یعنی هر کسی که دارای شناسنامه شهروندی یک شهروند تهرانی باشه شامل این کارت باشه، این شماره ملی میشه.
پرسش بعد اینه که چه عواملی مسئولان رو به فکر تهیه این کارت و شماره ملی انداخته؟
اون چیزی که در حال حاضر مشخصه وجود این بروز شدن کشور هست، یعنی اینکه ما هم خواستیم باز خودمون جزء کشوری در حال توسعه ما به شمار میایم و نه عقب مونده. این هم یک راه توسعه هستش، چون در کشور دیگه کارت ملی هستش و نشناسنامه اومدن در کشور ما هم چون دیدن شناسنامه جاگیر هستش، دفترچه‌ای هستش با جلد مقوایی 5 برگ داره، حتی برای صفحه مرگش هم 1 صفحه اختصاص دادن، برای صفحه ازدواجش 2 صفحه اختصاص دادن. اون اومدن کوچک کردن که با یک دفترچه فرد شناسایی نشه، با یک شماره 10 رقمی بتونن هویت فرد، مکان و زمان تولدش و همه چی که نیاز هستش کوچک شده در اختیار داشته باشن.
از صحبت شما برمیاد که این کارت و شماره کارت فقط برای هویت یابی اشخاص هستش و کار رو راحت تر میکنه برای شناسایی اونها. بنابراین سوابق افراد چه نقشی در اون داره؟
متاسفانه اون چیزی که الان داره اجرا میشه در ایران اینه که از لحاظ جرمی و امنیتی در کشور ما هنوز هیچ اهمیت خاصی نمیتونیم براش قائل بشیم، بخاطر که حتی موقع گرفتن کارت ملی، شماره ملی، از افراد خانواده ها اثر انگشت هم گرفته نمیشه، حتی اینا به یک شبکه اطلاع رسانی قوی هم وصل نیستن. درست مثل این کار هم نیمه تمام داره انجام میشه، درست مثل همون شماره گذاری ماشین ها که نیمه کاره انجام شد، این همه افراد ملزم شدن سر وقت برن شماره گذاری کارت بگیرن برای تغییر پلاک، ولی همینطور نیمه کاره رها شد و بعد هم مشخص شد که اصلا از بنیان خراب بوده. باید کشور ما به یه سیستم کامپیوتری باید مجهز باشه که یه اسمی، یه آدرسی باید در دست افراد باشه و کشور آنلاین باشه که بتونه هویت فرد رو پیگیری کنه. یعنی تمام سازمان ها به هم رب داشته باشن، دستی که ما در ایران هم چیزی نداریم، اصلا نمیتونیم بگیم که از لحاظ امنیتی جرمی میتونیم از این کارت استفاده کنیم. خیر، فقط میتونه به عنوان یه موازی با شناسنامه یا شاید سالهای بعد جایگزین شناسنامه عمل کنه.
با رویا ملکی، روزنامه‌نگار در تهران، ماه منیر رحیمی گفتگو میکرد. احمد رشید، نویسنده کتاب پرفروش طالبان، اسلام خشونت‌گرا، نفت و بنیادگرایی در آسیای مرکزی، میگوید در پی بروز شکاف روزافزون میان رهبران کشورهای آسیای مرکزی، روسیه میکوشد تا نفوذش را در این منطقه حساس جهان احیا کند. احمد رشید که از سرشناس‌ترین متخصصان اسلام گرایی افراطی است، کتاب تازه خود را همین 5 شنبه گذشته به بازار فرستاد. شهران طبری و گفتگوی نیکولا کراستوف، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در نیویورک با احمد رشید.
احمد رشید آخرین کتاب خود جهاد ظهور اسلام خشونتگرا در آسیای مرکزی را زنگ بیدارباشی برای جهانیان خواند و هشدار داد اگر جامعه جهانی نسبت به بی‌ثباتی رو به افزایشی که در منطقه آسیای مرکزی پدید آمده توجه کافی به خرج ندهد، ممکن است آسیای مرکزی بستر بعدی ناآرامی و خشونت در جهان شود. احمد رشید که یک پژوهشگر پرآوازه و نویسنده چندین کتاب پرفروش درباره اسلام افراطی در آسیای مرکزی و جنوب آسیا است، میگوید علی‌رغم تشکیل پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان از پس از 11 سپتامبر و همچنین درگیری وسیع دولت‌های این کشورها در مسائل بین‌المللی، هنوز تقریبا هیچ تغییری در شرایط سیاسی داخلی و شیوه حکومتی این کشورها به وجود نیامده است. او که روز پنجشنبه در معرفی کتابش جهاد و ظهور اسلام خشونتگرا در آسیای مرکزی در نیویورک صحبت می‌کرد، گفت فقدان بدیل‌های سیاسی و اصلاحات سیاسی باعث شده است که اپوزیسیون این کشورها در خفا فعالیت کنند.
I mean, if you go underground, there are only two ways to go. Either you go to Moscow, which has become the kind of Miami of, if you like, Central Asian dissidents.
اگر بخواهیم مخفی شوی یا به اصطلاح زیرزمین بروی، فقط دو راه وجود دارد. یا باید به مسکو بروی که به نوعی میامه مخالفان حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی است، یا باید به افغانستان بروی که به صورت میامه تندروهای اسلامی در آمده است.
احمد رشید معتقد است آسیای مرکزی احتمالاً تنها نقطه روی زمین است که از پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 هیچ تغییری در رهبری آن به وجود نیامده است و همان نظام دیوان سالاری حاکم در زمان شوروی هنوز به جای خود باقی است. رشید معتقد است به همین خاطر طبقه متوسط در این جوامع به وجود نیامده و رشد نکرده است. با سقوط امکانات رفاهی گذشته، بیکاری شدید و رو به افزایش و شیوع فقر، مردم آسیای مرکزی در سال 2002 در شرایطی به مراتب بدتر نسبت به سال 1991 قرار دارند. احمد رشید معتقد است این شرایط است که بستر مناسب و مستعدی برای پیدایش و رشد بنیادگرایی اسلامی به وجود آورده است. او میگوید احیای جنبش اسلامی که از سال 1991 شروع شد به درستی جهت‌دهی نشد. نظام‌های آسیای مرکزی بیمناک از سلطه مذهبی صرفاً به سرکوب آن اکتفا کردند.
And because the regime in Uzbekistan, in Turkmenistan and other countries was so scared of this Islamic revival, they basically decided to crash.
و به خاطر اینکه نظام سیاسی ازبکستان، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی از این احیای اسلامی به شدت بیمناک بودند، تصمیم گرفتند صرفاً آن را سرکوب کنند. به این ترتیب حاصل امر پیدایش اسلام تندروی شد که بسیاری از افراطی‌ها و کسانی که با نظام مخالف بودند برای کسب رهنمودها و آموزش‌های دینی و مذهبی به تاجیکستان، افغانستان و پاکستان رفتند. این روند طی 10 سال گذشته به تبع شرایط را وخیم‌تر کرد.
احمد رشید معتقد است نفوذ افغانستان بر آسیای مرکزی عظیم بود، نه تنها به خاطر اسامه بن لادن و حمایت طالبان از گروه‌های اسلامی این منطقه، چه بیشتر به خاطر آنکه این منطقه در معرض پدیده‌ای قرار گرفت که آن را فرهنگ اسلحه و مواد مخدر می‌خواند.
A lot of Afghan heroin is exported through Central Asia, which of course gives funding to these groups. Because these groups are able to set up networks.
مقدار زیادی از هروئین تولید شده در افغانستان از طریق آسیای مرکزی صادر می شود که بخشی از درآمد آن صرف همین گروه‌های اسلامی آسیای مرکزی می گردد. چرا که این گروه ها شبکه ارتباطی وسیعی دارند و از این شبکه ارتباطی فقط برای ارتباط بین احزاب و سازمان های خودشان استفاده نمی کنند، بلکه برای صدور هروئین از افغانستان به مسکو و اروپای شرقی نیز آن را به کار می گیرند که خود سود بسیار کلانی برایشان به همراه می آورد.
احمد رشید می گوید نسل جوانتر گروه های تندرو در منطقه مانند جنبش اسلامی ازبکستان اکنون در صدد آنند که با توسل به خشونت نظام‌های سیاسی اقتدارگرا در آسیای مرکزی را ساقط کنند و این فقط به خاطر در پیش گرفتن سیاست سرکوب مذهبی از سوی این نظام هاست. احمد رشید معتقد است این گروه‌ها به سرعت در حال قدرت گرفتن و افزایش نیروهایشان هستند.
The IMU and other such groups are not only just able to take radicals from Central Asia to Afghanistan for training, but they are able to import radicals from.
جنبش اسلامی ازبکستان و گروه‌های مشابه نه تنها قادرند افراطیون بسیاری را برای آموزش از آسیای مرکزی به افغانستان ببرند، که همچنین افراطی‌های قزاق و روس را نیز وارد آن کشور می‌کنند. برای همین است که بعد از 11 سپتامبر این پایگاه عظیم نیروی انسانی را در افغانستان می‌بینید که مرکب است از چچن‌ها، داغستانی‌ها، تاتارها و روس‌های بخش‌های مسلمان نشین روسیه. جنبش اسلامی ازبکستان به صورت یک مرکز جذب نیروی به اصطلاح پان اسلامیستی در آمده که از سراسر جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی نیرو جذب می‌کند.
به گفته احمد رشید، آنچه به این مشکلات اضافه می‌کند آن است که پس از 11 سپتامبر بین نخبگان آسیای مرکزی اختلاف نظر به وجود آمده است. بوریس شیخ مرادوف، وزیر امور خارجه سابق، کشور را ترک کرده به مسکو رفته است. او در آنجا یک گروه اپوزیسیون تشکیل داده، معتقد است بسیاری از ترکمنهای عالی رتبه به او خواهند پیوست. در قزاقستان نخست وزیر سابق کشور رهبر اپوزیسیون است و در قرقیزستان بسیاری از اعضای رهبری سابق در زندان به سر می‌برند و رهبری اپوزیسیون را از همانجا به عهده دارند. فقط در ازبکستان است که به خاطر سرکوب و کنترل شدید اسلام کریموف هنوز شکاف در طبقه حاکم ظاهر نشده است.
And of course this is going to allow Moscow, because it's where a lot of this dissident elite is now sitting in Moscow, it's going to allow them a huge leverage in
و البته همین موضوع به دولت روسیه قدرت مانور قابل توجهی میدهد، چرا که تعداد قابل ملاحظه ای از این رهبران مخالف در حال حاضر در مسکو به سر میبرند. همکنون مثلا شایعات زیادی درباره احتمال کودتا تا چند هفته دیگر علیه سفر مراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان در افواه است و من فکر میکنم این کاملا محتمل است. یک راه تازه برای روسیه است که به وسیله آن به میدان بازی در آسیای مرکزی بازگردد. میدان بازی که تاکنون روسیه به خاطر حضور آمریکا و حوزه نفوذ آمریکایی‌ها در آنجا خود را بازنده می‌دید.
احمد رشید معتقد است دولت آمریکا باید برنامه جامعی برای کمک مالی و استراتژی طرح اقتصادی برای آسیای مرکزی در نظر بگیرد. او هشدار می‌دهد که در غیر این صورت نظام‌های اقتدارگرا هیچ دلیلی برای باز کردن درهای جامعه به روی اصلاحات اقتصادی واقعی نخواهند داشت و در نتیجه طبقه متوسطی هم که بتواند پاسدار دموکراسی و ثبات سیاسی باشد به وجود نخواهد آمد.
رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. جامعه بین‌المللی 10 سال پیش در چنین ماهی کوشش دیگری را برای حل اختلاف میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ اولیا یا قره‌باغ کوهستانی آغاز کرد. اما این دو کشور همچنان در جنگ به سر می‌برند. ریچارد آلن گرین، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بررسی همین موضوع پرداخته است. همین گزارش از دیدگاه همایون مجد در واشنگتن.
در بهار 10 سال پیش جنگ بین ارمنستان و آذربایجان بر سر ناحیه قره‌باغ اولیا در اوج خود بود. این منطقه که در آذربایجان قرار دارد اما ساکنانش اکثرا ارمنی هستند، استقلال خود را اعلام کرده بود و باکو در حالی که نیروهای ارمنستان با پشتیبانی روسیه پیشروی می‌کردند، در تلاش بود استیلای خود را بر آن سرزمین حفظ کند. روز 24 مارس 1992 تشکیلاتی که اینک سازمان امنیت همکاری در اروپا نامیده می شود بران شد با تشکیل گروه مینسک و هموار ساختن راه گفتگو شنود بین دو طرف به مناقشه پایان دهد. آذربایجان و ارمنستان سرانجام در سال 94 با تشخص موافقت کردند، اما آنها هنوز رسما در حالت جنگ به سر ببرند. قره‌باغ اولیا به طور یک جانبه اعلام استقلال کرده است و گروه مینسک هنوز نتوانسته است آتشبس برقرار کند و صلح را در منطقه مستقر سازد. با این حال کوشش‌های صورت گرفته است. مذاکره کنندگان گروه مینسک دست کم 3 طرح جداگانه صلح ارائه دادند و بیش از 14 دیدار رو در رو بین حیدرعلیف رئیس جمهور آذربایجان و رابرت توچمان رئیس جمهور ارمنستان ترتیب دادند. اما نبود پیشرفت آذربایجان را با احساسی از خشم و ناامیدی بر جا گذاشته است. لیلا علیوا تحلیلگر سیاسی میگوید:
I would say that not only the perception is
باید بگویم برداشت این است که نه تنها توفیقی به دست نیامده بلکه وضع بدتر شده است.
آذربایجانی ها خود را طرف ستم دیدی مناقشه میبینند. حدود 20% فکر میکنند نیروهای ارمنستان کشور آنها را اشغال کردند و حداقل 6000 نفر آذری از قره‌باغ و اطراف آن اخراج شدند. باکو میگوید یک حادثه به ویژه خونین، تسخیر شهر خجالی به وسیله ارامنه در فوریه 92 که در آن بیش از 600 غیر نظامی قتل عام شدند، باید یک قوم کشی تلقی شود. مواضع علنی باکو و ایروان همچنان از یکدیگر جداست. در حالی که ارمنستان خواهان خودگردانی قره‌باغ اولیاست، آذربایجان بر تمامیت ارضیان تاکید می‌گذارد. وفا گلزاده نماینده آذربایجان در مذاکرات قره‌باغ و مشاور سیاست خارجی علیف و دو رئیس جمهور قبلی روسیه را مسئول بن‌بست می‌داند و همانند بسیار از همقطاران خود می‌گوید مسکو فعالانه از حرکت‌های جدایی‌خواهانه در قفقاز پشتیبانی کرده است و می‌خواهد از این طریق نفوذ خود را در منطقه حفظ کند. گلزاده می‌گوید روسیه بر گروه مینسک در روزهای اول به وجود آمدن آن مسلط بود و اضافه می‌کند
Russian goal was to manipulate this conflict.
هدف روسیه این بود که از این مناقشه بهره برداری کند و سپس استیلای خود را بر آذربایجان دوباره برقرار سازد. به این دلیل تمام پیشنهادهای روسیه کاملا غیر عادلانه بود.
روسیه از سوی دیگر این نظر را که یک طرف مناقشه را بر طرف دیگر ترجیح می دهد. پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً گفت در جستجو برای راه حلی با دوام برنده یا بازنده نباید در کار باشد. علیوا میگوید
then you ask the question how nonpartisan is the mediator and then you see that they are not at all so right now there is growing unhappiness
و میبینید اینطور نیست. بنابراین در حال حاضر نارضایی در آذربایجان به دلیل این کوشش و وارد آوردن فشار بر طرف شکست خورده بیشتر می شود. اما بسیار ناعادلانه و غیر منصفانه به نظر رسیده و احترامی برای نیازها و مواضع آذربایجان قائل نبوده.
در حقیقت زمانی که رئیس سازمان امنیت و همکاری در اروپا اخیراً به منطقه سفر کرد، وزیر امور خارجه آذربایجان آشکار آن را به طرفداری از آمریکا متهم ساخت. آمریکا و فرانسه میگویند از این یا آن طرف جانبداری نمی‌کنند و از آذربایجان و ارمنستان می‌خواهند در مورد مسئله قره‌باغ با هم کنار بیایند.
پس از 10 سال مناقشه بر سر قره‌باغ اوریا، مناقشه جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان همراه از جمله دیدگاه وفا قلی‌زاده.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز با گزارش‌های 4 گوشه جهان.
نشریات سینمایی میزان فروش اکران اولین فیلم را در سراسر آمریکا
داری که به پایان خود نزدیک می‌شود. به ویژه دست کم در آمریکا
اظهارات خودکه در روزنامه‌های بامداد شنبه قاهره
دشتارها و برای ملاقات‌های خود خواستار دفع احکام اعدام
ارتباط‌های جناح چپ و راست فرانسه سخنگوی کاخ الیزه به خبرنگاران گفت
فوتبال جام باشگاه‌های اروپا شانگهای سه‌شنبه که از آن به عنوان بازار مکاره واژه‌ها نیز نام برده می‌شود 130
فشار جمهوری جدایی طلب حسین گفتند نیروهای روسیه حومه گروزی.
گزارش های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همزمان با رخدادهای مهم دنیا.
اتحادیه اروپا میگوید برای مقابله با برقراری تعرفه گمرکی در آمریکا برای کالاهای آمریکایی و فولاد وارداتی تعرفه‌های گمرکی برقرار میکند. آمریکا از چهارشنبه گذشته بر روی فولاد وارداتی تعرفی تا میزان 30% تعیین کرد. تصمیم تازه اتحادیه اروپا در برگیرنده نزدیک به 15 میلیون تن فولاد در سال می شود. این اتحادیه از آن نگران است که با برقراری تعرفه گمرکی در آمریکا تولید کنندگان فولاد مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی محصولات خود را به سوی اروپا سرازیر کنند. اتحادیه اروپا همچنین از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت برده است و از واشنگتن غرامت می‌خواهد. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن، جنگ فولاد میان آمریکا و اروپا را مطرح کرده است.
آقای دکتر منصور، جنگ فولاد اگه بشه گفت بین آمریکا و اتحادیه اروپا داره بالا میگیره و اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که به عنوان تلافی در برابر برقراری تعرفه گمرکی برای فولاد وارداتی به آمریکا روز چهارشنبه یک سلسله تصمیمات خودش رو اعلام خواهد کرد. آیا شما در جریان جزئیات این تصمیماتی که قرار اعلام بشه هستین؟
جزئیات اخبار هنوز در دست نیست، ولی اتحادیه اروپا امکان این رو داره که دست به اقدامات تلافی جویانه بزنه، در درجه اول در زمینه خود صادرات پولاد، در درجه بعدی اگر اونا کارساز نبودن در مورد سایر کالاها میتونند برخی از صادرات آمریکا رو، حتی صادرات حساس آمریکا نظیر منسوجات و میوه‌جات آمریکا رو زیر تعرفه بیارن. این البته در مجموع اقدام بسیار ناخوشایند و ناسازی است با آنچه که در 50 سال گذشته اتفاق افتاده در دنیا و اتحادیه اروپا و در درجه اول ایالات متحده رو به موتورهای تجارت آزاد تبدیل کرده. الان آغاز این بدعت از سوی بزرگترین کشور حامی تجارت آزاد جای بسیار شگفتی و تعجبه، ولو اینکه مسائل صنعت فولاد آمریکا قابل درک.
اما چرا آمریکا که خودش در واقع پیش قراول اقتصاد آزاد و تجارت آزاد هست دست به این اقدام زده، با توجه به اینکه انتظار اقدام متقابل از سوی کشورهای دیگه میرفت؟
صنایع پولاد آمریکا طی 10 سال گذشته از رقابت‌های جهانی رنج بردن. علت شده که اینا درجه مدرن شدنشون به اندازه صنایع رقبا نبوده و در نتیجه اونای دیگه تونستند صنایع ژاپن، صنایع حد اروپا، حتی انگلستان و در نزدیکی برزیل، اینا تونستن کالاهای فرآورده‌های پولادی خودشون رو با قیمت پایین‌تر به آمریکا عرضه بکنن و نتیجه این است که حدود 30 شرکت بزرگ پولاد آمریکایی اعلام ورشکستگی کردن در 10 سال گذشته، تقریبا 50% تولید کنندگان پولاد. ولی همونطور که اشاره می‌فرمایید، این از طرف کشوری که خودش پیام‌آور آزادی تجارت و مرتب عرض کنم به رخ کشنده مزایای تجارت آزاده جای تأسفه و من این اقدام رو در واقع اقدام تراژیک ارزیابی میکنم.
اتحادیه اروپا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده و درخواست خسارت حدود 2 میلیارد دلار کرده. آیا اصولا سازمان تجارت جهانی در موقعیتی هست که آمریکا را محکوم به پرداخت این خسارت کنه؟
طبق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین امکاناتی در حیطه اختیار سازمان تجارت جهانی هست، برای اینکه این کشورهای بزرگ همشون متحد به دفاع از اصول آزادی تجاری هستند و این به صورت عرض کنم تاوانها و جبرانها، یعنی آمریکا ملزم خواهد شد در صورتی که نتونه در این زمینه کنار بیاد گمرکات کالاهای دیگر اتحادیه اروپایی رو کم بکنه. این به صورت عرض کنم به تاوان پردازی خواهد بود و این تقاضای اروپا در حد 2 میلیارد ناظر به این نوع قضایاست. منتها عنایت میکنید که اتحادیه اروپا تقریبا به لحاظ تولید ملی همسنگ ایالات متحده است و صنایع پولاد نوسازی شده ای داره، به ویژه انگلستان و فرانسه که بیشترین صادرات رو در اروپا به آمریکا داره. عرض کنم اینها میتونن با مکانیزمایی که در دست دارند برخی از زیان وارده رو جبران کنند.
با توجه به محدودیت هایی که برای ورود فولاد از کشورهای چین، هند و کره جنوبی و ژاپن الان اتحادیه اروپا برقرار کرده، نتیجه این میشه این باشه که در واقع جنگ بین دو غول اقتصادی ضررش متوجه کشورهای دیگه هست؟
خواه و ناخواه تمامی اینا آثار جنبی عرض کنم نیرومند و مستقیم رو کشورهای دیگه داره. خود این کشورها متضرر میشن. عنایت میکنه این وقت خود ایالات متحده از صنعت پولاد خود دفاع میکنه، شما هزینه این دفاع رو برآورد بکنید، به لحاظ مالی این دفاع به سود آمریکا تمام نمیشه. یعنی برای حفظ هر شغل در صنایع قبلا در صنایع اتومبیل آمریکا، آمریکایی‌ها متضرر سالانه در حدود 140 هزار دلار هزینه کردن برای حفظ شغل، در حالی که هیچ کارگر اتومبیل سازی این همه درآمد سالانه نداره. پس این به لحاظ مالی به صرفه نیست. منتها اهمیتش اهمیت استراتژیکه که این صنایعی رو که دارای اهمیت حیاتی ارزیابی میشن برای کشورها، اینها رو بتونند روی پای خودشون نگه دارن. از این نظر این اقدامات دفاعی در مدت محدود طبق قوانین خود کشورها در آمریکا استنادشون به قانون 1974، طبق اون رئیس جمهوری وقتی یه خطر رو در بالا سر یک صنعت احساس میکنه میتونه به اقدام دفاعی متوسل بشه.
جنگ فولاد میان اروپا و آمریکا. گفتگوی فریدون زرنگار بود با دکتر حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی ویژه درباره کارنامه حقوق بشر در ایران، ایران سال گذشته. اما پیش از آن مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
زمین لرزه دیشب و امروز صبح در افغانستان عده زیادی کشته و زخمی به جای گذاشت. این زمین لرزه در ولایت بغلان طبق آخرین گزارش‌ها تاکنون حدود 2000 نفر کشته داشته است و شهر نهرین در 175 کیلومتری شمال کابل تقریبا ویران شده. حدود 10000 نفر هم بی خانمان شدند. این دومین زمین لرزه بزرگ در شمال افغانستان در ظرف یک ماه گذشته است. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان سفر خود را به ترکیه به همین دلیل لغو کرد. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، این کشور پیشنهاد آنتونی زینی فرستاده آمریکا را برای حل اختلافات بر سر زمان برقراری آتش بس با فلسطینی ها پذیرفته است. یاسر عبدالربو وزیر اطلاعات فلسطینی ها گفته بود امشب در ملاقات با آنتونی زینی برخی ملاحظاتی را که فلسطینی ها در این مورد دارند مطرح می کند. اسرائیل میگوید تنها در صورت برقراری آتش بس به یاسر عرفات اجازه می دهد در اجلاس سران اتحادیه عرب در بیروت فردا شرکت کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا از دولت‌های عرب خواسته است طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی را بپذیرند و از آریل شارون نخست وزیر اسرائیل هم خواست تا به یاسر عرفات اجازه دهد به جلسه سران اتحادیه عرب در بیروت برود. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هم در مکالمه تلفنی در روزهای شنبه و یک شنبه با آریل شارون همین خواست را مطرح کرد. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته است بدون قید و شرط به یاسر عرفات اجازه دهد در اجلاس سران اتحادیه عرب شرکت کند. اما برخی گزارش‌ها حاکی‌ست حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره گفته است یاسر عرفات نباید به بیروت برود چرا که ممکن است اسرائیل به او اجازه ندهد به رام الله بازگردد. به گزارش خبرگزاری ها صدها هزار نفر در صنعا پایتخت یمن به حمایت از فلسطینی ها راهپیمایی کردند. این تظاهرات توسط کنگره عمومی خلق علی عبدالله صالح رئیس جمهوری ترتیب داده شده بود و در نوار غزه چند هزار فلسطینی و در مصر هم چند هزار دانشجو به طرفداری از فلسطینی ها و صدام حسین تظاهرات کردند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل روزهای 18 و 19 آوریل در نیویورک با ناجی صبری وزیر خارجه عراق ملاقات می‌کند. در این ملاقات احتمال بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور مطرح می‌شود. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه تأکید کرد که بازداشتن عراق از دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی برای آمریکا مسئله‌ای است مطلقاً جدی و حرفی بر سر آن نمی‌تواند باشد. وزیر خارجه افغانستان دکتر عبدالله کمک‌های اتحادیه اروپا به این کشور و مسائل امنیتی را در بروکسل با مقامات این اتحادیه مورد بحث قرار می‌دهد. اولین کمک مالی اتحادیه اروپا حدود 67 میلیون دلار صرف پرداخت دستمزدهای دولتی عملیات مینروبی و موارد اضطراری می‌شود. اتحادیه اروپا قول اختصاص تقریباً 550 میلیون دلار را برای بازسازی افغانستان داده است. وزارت کشور تاجیکستان میگوید 2 کیلوگرم اورانیوم غنی نشده را ضبط کرده است و 4 نفر حامل آن دستگیر شدند. به گفته مقامات پلیس تاجیکستان این 4 نفر در نزدیکی یک آزمایشگاه در شمال کشور بازداشت شدند و مسئولان سرگرم تحقیقند تا ببینند که آنها تماس غیرقانونی با کسانی در آزمایشگاه داشتند یا اینکه این ماده رادیواکتیو را از آزمایشگاه دزدیدند. به گفته رسانه‌های بحرین، به نقل از وزارت کشور، به زودی ارتباط کشتیرانی میان بحرین، ایران و عراق از سر گرفته می‌شود. وزارت کشور بحرین همچنین گفته است مقررات دریافت ویزا برای بازرگانان ایرانی و عراقی آسان‌تر خواهد شد. ارتباط کشتیرانی ایران و بحرین از 6 سال پیش بعد از ناآرامی‌های در این کشور بسته شد و راه دریایی با عراق هم مطابق تحریم‌های سازمان ملل بعد از اشغال کویت توسط عراق و جنگ خلیج فارس بسته شد. کمیسیون انتخاباتی اوکراین میگوید نزدیک به 1000 ناظر بین‌المللی بر انتخابات پارلمانی یکشنبه آینده نظارت می‌کنند. هیئتی متشکل از 20 نفر از اعضای پارلمان شورای اروپا هم روز پنجشنبه وارد اوکراین می‌شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا از عدم توازن در دسترسی کاندیداها به رسانه‌ها برای تبلیغات انتخاباتی انتقاد کردند. و فرمانده سربازان بریتانیایی در افغانستان میگوید این سربازان احتمالاً از اواسط ماه آوریل در عملیات جنگی شرکت میکنند. حدود 100 سرباز بریتانیایی دیروز وارد پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل شدند و قرار است سایرین هم تا پایان هفته آینده وارد این کشور شوند. بریتانیا اخیراً اعلام کرد که 1700 سرباز دیگر به افغانستان اعزام میشوند.
مینا بهارمست. تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. در برنامه های گذشته ایران در سالی که گذشت، نگاهی داشتیم به رویدادهای سیاسی ایران و نیز به روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران. امروز در برنامه ایران در سالی که گذشت، گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش و گفتگوهایی با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مقیم پاریس، و الهه شریفپور، الهه هیکس، از سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک. گلناز اسفندیاری.
ایران در سالی که گذشت.
در سال 1380 نیز وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران موجب نگرانی شدید فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی شد. اطلاعیه‌های پی در پی که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در اعتراض به موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند، نمایانگر بخشی از این نگرانی‌هاست. از جمله اعتراض به تعطیلی نشریات، بازداشت دانشجویان و فعالان سیاسی و صدور احکام اعدام، سنگسار و شلاق. مقامات اتحادیه اروپا نیز در گفتگوهای خود با مقامات ایرانی مسئله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردند. در سالی که گذشت در ایران شکنجه سفید یا اعمال فشار بر زندانیان برای گرفتن اعتراف و مسئله بازداشتگاه‌های مخفی بیش از پیش مطرح شد، بدون اینکه برای مبارزه و ریشه‌کن کردن آن چاره مؤثری اندیشیده شده به اجرا درآید. در سال 1380 در ایران در کنار بازداشت موقت فعالان سیاسی که گاه بیش از یک سال به طول انجامید، مسئله رو بودن و ناپدید شدن افراد نیز مطرح شد. عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران، عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، احمد قابل، روحانی منتقد، سیامک پورزند، روزنامه‌نگار باسابقه، احمد باطبی و برادران محمدی از دانشجویانی که در پی حوادث کوی دانشگاه بازداشت شدند و بنیاد شهمرادی از دانشجویانی که اخیراً بازداشت شد، حشمت الله تبرزدی از فعالان دانشجویی، تقی رحمانی، دکتر حبیب الله پیمان و خسرو کردپور از فعالان ملی مذهبی جزء کسانی هستند که همچنان در زندان به سر می‌برند. اما در کنار این افراد، یعنی زندانیان شناخته شده، مدافعان حقوق بشر می‌گویند در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران افراد بسیار دیگری به خاطر مسائل سیاسی زندانی هستند که کسی حتی از نام و مکان بازداشت آنها خبری ندارد. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در چهارمین فراخوانی که برای آزادی زندانیان سیاسی ایران منتشر کرد نوشت آغاز نقل قول. صدها و بلکه هزاران زندانی سیاسی عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در بندند بدون اینکه نام و هویت آنها فاش شده باشد. تنها حزب دموکرات کردستان ایران صورت 107 تن از زندانیان کرد عضو یا هوادار حزب را برای جامعه دفاع از حقوق بشر ارسال داشته که در فاصله سالهای 1364 تا 1380 دستگیر شدند و همچنان زندانی اند. پایان نقل قول. در سالی که گذشت مدافعان حقوق بشر از برپایی محاکمه‌های غیر علنی و غیر عادلانه و نیز صدور قرارهای وثیقه سنگین برای آزادی زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند. دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران میگوید در سالی که گذشت در جمهوری اسلامی ایران در کنار موارد نقض حقوق بشر قانون اساسی نیز نقض شد.
وضع حقوق بشر در سال گذشته مثل سال پیش از اون دائم رو به نزول بوده، رو به افول بوده، به خاطر اینکه گروهی که ما از اونها به عنوان گروه خودکامه، گروه طرفدار خشونت و تامگرایان یاد میکنیم در انتخابات مجلس ششم قانون‌گذاری به ویژه شکست کشور هاشمی رفسنجانی، خب این جناح دریافت که با مبارزه سالم انتخاباتی و تبادل فکر و عقیده نمیتواند از پس مردم ایران که نمایندهشون در حال جناح اصلاح طلب بود در انتخابات مجلس، در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات شوراها به مبارزه پردازه. بنابراین متاسفانه همون طرح قتل عام درمانی سعید امامی دو مرتبه موقع اجرا گذاشته شد، منتها به جای اینکه به حس جسمانی دست بزنند، حس شخصیت و بالاخره مدفون کردن مبارزان راه آزادی، نویسندگان، روزنامه نگاران آزاد، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر در زندانها. و اینجاست که از درست دو سال پیش با بستن روزنامه ها، ماجرای کنفرانس برلین و پرونده های دیگه، پرونده نوارسازان، بازداشت های مکرر، مواجه با یک متاسفانه سیر نزولی نه تنها حقوق بشر که از اون میتونیم بگیم حال متاسفانه رویه جمهوری اسلامی شده، بلکه یک نوع قیام و تجاوز نسبت به تمام نهادهای حکومتی در همون چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی قرار دادن ولی فقیه بر فراز تمام نهادهای حکومتی برخلاف اون اختیاراتی که در همین قانون اساسی برای او پیش بینی شده، یعنی به وجود آوردن یک مجلس قانونگذاری بر فراز مجلس مقننه به عنوان مجمع تشخیص مصلحت، با انتصاباتی که ملاحظه کردید طی هفته های اخیر صورت گرفت و وضعیتی که این مجلس پیدا کرده با تبدیل قوه قضاییه به عنوان مرکز سرکوب و اهرم متاسفانه اعمال اختناق. بنابراین میبینیم که کلیه نهادهای قانونی حکومت متاسفانه در این روند و در این پروسه تغییر ماهیت دادند، زیر نفوذ و سیطره ولی فقیه و جناح او قرار گرفتند و به این صورتی که ما این روند دو ساله را ازش به عنوان یک کودتای خزنده بر ضد نهادهای حکومتی و قانون اساسی تلقی میکنیم. ضمن این که به این موضوع هم اذعان داریم و اعلام میکنیم که خود این قانون اساسی هم در ذات با مفاهیم حقوق بشر و اصول حقوق بشر در تضاده. بنابراین متاسفانه این کارنامه سیاه یک ساله هم کارنامه است از نقض عملی حقوق بشر، همین که در حوزه تطبیق قوانین جمهوری اسلامی و در سطح اونها قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصول و مفاهیم حقوق بشر در طی این یک سال هم هیچ صورت اقدامی صورت نگرفته. و اینجاست که متاسفانه دولت آقای خاتمی هم، یعنی اون بخش از قوه مجریه و حتی مجلس قانونگذاری هم در این کارنامه منفی و تیره و سیاه نقش داره و تا حدودی مسئولیت به اونها هم برمید.
الهه شریف پورهیکس از سازمان دیدبان حقوق بشر هم میگوید به دنبال افزایش تنش‌ها میان جناح‌های داخل حاکمیت ایران، وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت در جمهوری اسلامی ایران وخیم‌تر شد.
متاسفانه به دنبال وخیم شدن نزاع‌هایی که در گروه‌هایی که داخل حاکمیت ایران هستند، وضعیت حقوق بشر به صورت اسفناک‌تری در ایران در سال گذشته در اومد و نهادهایی که به طور کلی نفوذ دارن مثل نهاد قوه قضاییه، اینها هیچ تغییر در روش کار خودشون ندادن و گروه‌هایی که معروف هستند به رفرمیست ها چه در قوه مقننه و چه در دولت آقای خاتمی، اونها هم نتونستن هیچ اون قول‌هایی رو که دادن در رابطه با احترام به حقوق بشر و تضمین آزادی‌های اساسی، هیچ کدوم از اون قول‌ها هم متأسفانه صورت عمل به خودش نپاشونده در سال گذشته.
در این میان بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و محکومیت نمایندگان مجلس و وکلای دادگستری بیش از پیش نگرانی فعالان حقوق بشر را برانگیخت. دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران معتقد است که ادامه چنین روندی می‌تواند به معنای پایان امید و آرزوها برای برقراری آزادی و دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران باشد.
اون چیزی که در وهله اول باعث نگرانی همه طرفداران آزادی، به ویژه آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی مطبوعات که به هر حال در 3 سال نخست ریاست جمهوری آقای خاتمی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم مبارزات مردم طی سالهای گذشته بوده، تعطیل بیش از 60 روزنامه و مجله و بعد دستگیری‌های هیاپی روزنامه نگاران، نویسندگان، روشنفکران، مبارزان، مدافعان حقوق بشر، بنابراین این درجه اول نگرانی ها و در حال اضطرابی است که نه تنها خانواده این زندانیان سیاسی، به اون صورتی که در مورد واقعا زندانیان ملی مذهبی و مبارزاتی که خانواده های اونها کردن دیدید، بلکه تمام مدافعان حقوق بشر، یعنی اگه قرار میشه یک وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر به خاطر فعالیت‌های انسانیش و فعالیت‌های بشردوستانه‌اش به حرفه‌ایش به 5 سال زندان محکوم بشه، خب متأسفانه هیچ آینده‌ای برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر در ایران نمیتونیم در انتظارش باشیم.
الهه شریف پورهیکس از سازمان دیدبان حقوق بشر هم معتقد است که در سالی که گذشت در زمینه حقوق بشر هیچ پیشرفتی در جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفت.
قوانینی وضع نشده برای تضمین آزادی های اساسی، همونطور که اشاره کردم نه مجلس و نه دولت هیچ کدوم تا قانونی ارائه نکردن، همونطور که قرار بود و قول داده شده بود برای اصلاح قانون مطبوعات. قانونی مطرح نشده، طرح نشده از طرف هیچ کدام از نهادهای کشور در رابطه با تضمین آزادی های گروه اقلیت ها یا در رابطه با مسائل دیگه. البته گروهی در داخل مجلس از زندان های ایران بازدید کردن، ولی نتایج بازدیدشون رو هیچ موقع به افکار عمومی نشون ندادن و اینکه در گوشه اینها یک زندان دیگه مخفیانه ایجاد شد به که معروف هست به زندان 59، هیچ کس دسترسی به اون نداره. اون هم مسئله هستش که همونطور که اشاره کردم نتیجه نزاع‌های سیاسی داخل حاکمیت هستش و اینکه متاسفانه همونطور که در رابطه مسئله زندان اشاره کردم وضعیت حقوق بشر وخیم‌تر شده به خاطر که زندانی که هیچ کس به اون دسترسی نداره، حتی مشاورین رئیس جمهور که خواستن از این زندان ها بازدید کنن و اجازه بهشون داده نشده، یا حتی مقام نمایندگان مجلس. اخیراً صحبتی از این هستش که یک لایحه صحبت هست در رابطه با منع شکنجه، ولی این لایحه هم به نظر ما کامل نیست و فقط بخشی و خیلی سطحی هستش و به صورت عمیق مسئله شکنجه و شکنجه هایی که در زندان های ایران رایج هست رو بررسی نکرده و صحبت نکرده. آقای خاتمی که روی کار آمدن با رأی بیشتری که روی دوباره ریاست جمهوریشون ادامه پیدا کرد، شما اگر نگاه کنید در کابینه ایشون خانم‌ها نقشی ندارن و اینکه نقش زنان اونطور که قول داده شده بود که برای امور کشور و اینکه به اونها به هر حال اجازه داده بشه که فعالیت هاشون رو در سطح بالاتری ادامه پیدا کنن، این نقش رو به هر حال این قول رو رعایت نکردن و به طور کلی در تمام زمینه ها قانون حمایت خانواده و مسائلی که راجع به کودکان هست و زنان هست هیچ از این نهادها قانونی ارائه نکردن برای تضمین این مسئله هایی که در کشور وجود داره.
موریس کاپیتون، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش خود که در نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر مطرح شد، قوه قضاییه ایران را مسئول بسیاری از موارد نقض حقوق بشر دانست. ناظران میگویند بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیز به اصلاحات واقعی در این نهاد بستگی خواهد داشت. نهادی که باید ضامن برقراری عدالت و حفظ حقوق شهروندان باشد. در حالی که مدافعان حقوق بشر میگویند در ایران قوه قضاییه به ابزار سیاسی سرکوبی طرفداران اصلاحات و آزادی خواهان تبدیل شده است. در تمام طول سال گذشته، همانند سالهای پیش از آن، مقامات رسمی ایران اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر مطرح می شد را رد می کردند. در آخرین روزهای سال هم در پی انتشار گزارش موریس کاپیتون، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران گفت آغاز نقل قول. آنها خیلی از مسائل را حقوق بشر می دانند که اسلام آن را حقوق بشر نمی داند و بالعکس برخی مسائل را اسلام حقوق بشر می داند و آنها زیر پا می گذارند. پایان نقل قول.
کارنامه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سالی که گذشت، همراه گفتگوهای گلناز اسفندیاری با الهه شریفپور، الهه هیکس و دکتر عبدالکریم لاهیجی. بازار سهام و اوراق بهادار تهران که در مقایسه با سازمان‌های مشابهش در کشورهای دیگر بازاری است نوپا، هرچند در کل اقتصاد ایران اثری چشمگیر ندارد، اما روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. در گفتار اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بررسی کارکرد بازار سهام و اوراق بهادار تهران پرداخته است.
همزمان با روشن‌تر شدن افق فعالیت اقتصادی در کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا، مراکز بورسی نوظهور از جمله در آفریقای جنوبی، مکزیک، برزیل، کره جنوبی، مجارستان و لهستان دوباره جان می‌گیرند و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را که از تکان‌های شدید سال گذشته آسیب فراوان دیدند به سوی خود می‌کشانند. بورس اوراق بهادار تهران به دلایل گوناگون هنوز با مراکز پرجاذبه بورس در کشورهای نوظهور صنعتی فاصله زیادی دارد و به علاوه با توجه به بسته بودن اقتصاد ایران از نوسانهای بازار بین المللی سهام چندان تأثیر نمیپذیرد. با این همه پویایی همین بورس کوچک در فضای نامساعد سیاسی و اقتصادی ایران جلب توجه می کند، تا جایی که شماری از رسانه های مالی بین المللی عمل کرده آن را با موفق ترین بورس های نوظهور مقایسه می کنند. اصلاحات اقتصادی در جمهوری اسلامی با موانع فراوان دست به گریبان است. کشمکش میان جناح‌های درون نظام حاکم سیاسی بیوقفه ادامه دارد. تنش در روابط خارجی بالا می گیرد. ایران از لحاظ جلب سرمایه های مستقیم خارجی همچنان در آخرین رده های جهانی جای دارد و با این همه بازدهی بورس تهران می تواند حسادت بزرگترین مراکز بورسی جهان را برانگیزد. در سال 1380 شاخص قیمت کل سهام در بورس تهران با 26% افزایش از 2970 78 واحد به 3758 واحد رسید. اگر افزایش 43 درصدی همین شاخص را در 1378 و افزایش 35 درصدی آن را در 1379 نیز در نظر بگیریم، می‌بینیم که سهامداران ایرانی طی 3 سال گذشته در مجموع از سرنوشتی به مراتب بهتر از همتایانشان در بسیاری دیگر از کشورهای جهان برخوردار بودند. بازدهی بورس تهران میتواند شمار زیادی از فعالان بین المللی بازار سهام و نیز ایرانیان مقیم خارج را به سوی آن بکشاند، هرچند که مقررات دست و پاگیر در این زمینه اندک نیست. کنسورسیوم آلمانی هنکل که حجم فروش سالانه آن حدود 12 میلیارد دلار است، در آستانه نوروز امسال با پرداخت 18 میلیون دلار 60 درصد سهام شرکت ایرانی پاکوش را که تولید کننده مواد شستشو کننده است خریداری کرد. این نخستین بار است که بیش از 50 درصد سهام یک بنگاه اقتصادی ایرانی و در نتیجه کنترل آن از راه بازار سهام به یک شرکت خارجی منتقل می شود. تثبیت بهای ارز در 3 سال گذشته که عمدتاً با تکیه بر درآمدهای ارزی حاصل از رونق بازار نفت به دست آمد، یکی از مهمترین دلایل افزایش تقاضای سهام در بازار بورس تهران است. در واقع شمار زیادی از پسنداز کنندگان و دلالان ایرانی که از بازار ارز مایوس شده اند ظاهرا منابع خود را به بازار سهام منتقل کردند.
گفتار اقتصادی روز را می شنیدیم. ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی نازی عزیما، همچنان با کارگردانی بکتاش خمسه‌پور و سردبیری ایرج گرگین آغاز می شود، همراه سیاوش اردلان، گلناز اسفندیاری، مهدی خلجی، ماه منیر رحیمی، فریدون زرنگار، شیرین فامیدی، امیر مصدق کاتوزیان و دیگر همکارانم تا این ساعت شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. با پلنت دریم، سیاره رویا، از آلبوم نسل گم شده، کاری از نامی، خدا نگهدار، علیرضا طاهری.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.